مسئله چندم بودی؟ دوم دفتر رو بیارم. مسئله نهم بودی. مسئله نهم، مسئله رو اون جلسه مطرح کردن. مسئله نهم خودش چند بخش داشت. بخش اولش این بود که ماء مطلق به اقسامه، این به اقسام مهمه چون یکی از این اقسام ماء المطره و در قضیه ماء المطر ادعای خصوصیت شده. ادعای اول گفتم مسئله نو چهار تا سه تا بحث داشت. بحث اولش این بود که ماء مطلق به جمیع اقسامه اگر یکی از اوصاف سگانش یعنی لون و طعم و رائحش تغییر بکنه نجس میشه. این حرف کلی بود. خب این راجبه مر. بعد البته آب قلیلنا میان استثناء میشن از تحت این، بگید خارج میشن از این وفای میشن، یعنی اونا هم اگر بویا رنگ یا طعم نجس پیدا کنن نجس میشن، ولی جایی هم که حتی بویا رنگ یا طعم ندارن به خاطر ادله خاص باز نجس میشن، یعنی مقدار نجاستشون وسیع تر میشه. اما این مطلب که اگر آب مطلقی بو یا رنگ یا طعم نجس پیدا کرد نجس می شود، این مطلب اولی بود که در عروه آمده بود. صاحب جواهرم در صفحه 75 این مطلب رو نقل می کنه و بر این مطلب ادعای عدم الخلاف می کنه، بعد ترقی می کنه ادعای اجماع می کنه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول، و تعداد زیادی هم میاد بر این نقل قول میکنه که دیگه برای اینکه فرصت نره ما اون نقل قول ها رو نمیخونیم. بعد شروع میکنه روایاتی رو ذکر کردن که این روایات نشون میدن این خصوصیتی رو که ما گفتیم. اولین روایتی که ذکر میکنه این روایت خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيئا الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. خب این خیلی صریحه، خداوند آب رو طهور قرار داد. قبلا ما راجع به طهور بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. بعد میگه لا ينجس شيئا، کسی آب رو، آب هم بدون قید میشه مطلق، چیزی نجس نمی کنه مگر اینکه طعم یا ریح یا رنگ او را تغییر بده. خب این خیلی به لحاظ دلالت نست بر مده است، منطقه این مرسله ابن ابی عقیل، یعنی ابن ابی عقیل این رو نقل کرده مرسل، منطقه یه مرسله معمولی نیست. گفته تواتره، دقت کنید، تواتره ان صادقه ان آبائه، یعنی ادعای چی کرده؟ ابن عقیل. یعنی ابن عقیل وقتی این روایت رو مرسل نقل میکنه، نقل چی میکنه؟ نقل تواتر میکنه، یعنی میگه این روایت روایت متواتره. خب چیکار کنیم نقل تواتر چیکار کنیم؟ نقل تواتر انشاءالله در اصول بحثش میاد، بعد از اجماع معمولا نقل تواتر رو بحث میکنه، اونجا بحث میشه. ما مختارمون اینه در صورتی نقل تواتر برای ما اثبات تواتر میکنه که بین مبانی ما با مبانی اون نقل تواتر یا تساوی باشه یا عموم خصوص مطلقی باشه که ما اعم مطلق از او باشیم، که یعنی هر چون تواتر بپذیره ما به طریق اولا بپذیریم. این دوتا اگر باشه نقل تواتر برای ما حجت میشه، اما اگر غیر از این دوتا باشه نقل تواتر میشه یک قرینه، مومن قرینه. خب آیا ما احراز کرده ایم که بین مبانی ما با مبانی ابن عقیل تساوی است؟ قطعا احراز کردیم که عدمش رو احراز کردیم، چون ما نمونه هایی داشتیم تو این بحث قبلی که ابن عقیل روایت رو میپذیرفت تو بحث یادتون استراب و ما این رو قبول نمی کردیم. پس قطعا مبانی ما با ابن عقیل تساوی بگید نداشتیم. عموم خصوص مطلقی باشه که ما اهم باشیم. اینم احراز کردیم که نبوده. البته اگه احرازم نمی کردیم بازم نمیتونستیم، ولی اینجا باز اینم احراز کردیم، چون وقتی دیدیم ابن عقیل اون روایت را معتبر گرفت سندن و ما سندن، بگید نپذیرفتیم، پس مبانی ما عموم مطلق هم نبوده، من وجه بوده. الان قاده
یه چیز
سقه میدونه؟ نه شیخ خانم، در تواتر بحث وثاقت نیست، بحث اطمینان به صدوره. شما برای اینکه به اطمینان به صدور برسی چه دوایی رو باید چک کنی؟ بحث اینجاست. مثلا من یه نفر رو میبینم، همین که این 20 نفر رو میبینه میگه تواتر، اما من برای اینکه بخوام به تواتر برسم مدارس مختلف رو میخوام. تا مدارس مختلف رو، مکاتب مختلف رو نبینم، نه ادعای شهرت میکنم فزدن انه بگو تواتر دیگه نمیتونم هم
گام شد. سقه باشه
نه باشه. اون راه رستن به اطمینان، اینا مهمه. شما برای اینکه به اون اطمینان به سور برسید چه چیزهایی رو کنترل میکنید؟ بعد اینا با اون فرد ناقل تواتر یا تساوی داشته باشه یا اون خصوص مطلق باشه. من وقتی برخود اون رو تو جای دیگه میبینم، اینم روایات رو میاد معتبر میدونه، بعید راویان رو سقه بدونه، این مطمئن بوده که اینها کس بگید نیستن. اینجا هم دوایی که او چک میکرده با دوایی که من چک میکنم تساوی، بگو
نیست.
منظورم اینه تواتر به دو تا مبنا سبب میشه. یک، افرادی که دارن نقل میکنن به حدی باشه که اتفاق کس بشون محال باشه عرفا، یعنی اطمینان داریم که کس اتفاق نمیفته، لازم کسرت را بیاد. دوم، در فهم و ضبط روایت هم دوچار خطا بگید نشده باشه. من برای اینکه به این اطمینان برسم چه عواملی رو باید کنترل کنم، چه دوایی رو باید ببینم، این مهمه. انشاءالله هر وقت تو اصول ذیل بحث نقل تواتر رسیدیم، اونجا ما این دوایی رو بحث خواهیم کرد. ولی اگر از قبلش میخواید آشنایی داشته باشید، کتاب های جعل حدیث، عوامل ایجاد جعل حدیث، اینها رو اگر مطالعه کنید تا حدودی متوجه میشید منظور چیه. یعنی یه عوامل رو ما برای جعل میشناسیم، وقتی میخواییم به تواتر برسیم اونها رو چک میکنیم. وقتی مطمئن بشیم که هیچ کدوم اینها بگید نیست، اطمینان به تواتر بده. مثلا این باید از عدد بدست بیاد، اگر از کمیت بدست بیاد میشه تواتر، اگر از قرائن کیفی بدست بیاد میشه واحد محفوف به قرائن علم آور. منتها اون عوامل
چیه؟ مشکل این که
ابن عقیل میگه متواتره.
شما از کجا احراز کردید که تواترش با شما یکی
نیست؟ این وره من باید احراز کنم مبانیش یکیه بابا، از عدم حجیته. ما تازه میگیم مبانی ما ابن عقیل یکی هم نیست و منوج، یعنی احراز اینوری کردیم، ولی احراز منوج بودن لازم نیست. البته ما اینجا منوجیم، ولی منوج هم نباشیم تا تساوی یا عموم خصوص مطلقی که او بگو ما اهم باشیم و اخص باشیم احراز نشه، فایده نداره، تواتر رو جد میشه. باید این دوتا احراز باشه، متوهم نقل منوج. اما این کلمه عوامل چیا هستن؟ این باید اونجا بحث بشه، میشه که عوامل جل، دوایی جل. بعد دوایی جل که بررسی میشه، یه وقت شما بر اساس تعداد راویان دوایی رو نفی میکنی، یعنی میگی وقتی این تعداد اومده این دوایی نبوده، اینو میگن متواتر. یه وقت هست بر اساس عوامل کیفی و قرائن رد میکنی، یعنی میگی مثلا این متنش یه جوری، این نمیومده، اون نمیومده، اون نمیومده، یه شرطش اینطوری بوده، اینو میگن واحد محفوظ به قرائن علم آور. بعد وقتی یه کسی میاد، یه فقیه میاد میگه این متواتره، یا میاد میگه این واحد محفوف به قرائن علم آوره، شما باید یا مبانیتون تو عواملی که باید بررسی بشه و بعد رد بشه با اون تساوی داشته باشه، یا اون خصوص مطلقی باشید که شما راحت گیرتر از اون باشید که بگید اگر اون قبول کرده مال من به طریق اولا قبوله. این اگه اتفاق بیفته نقل تواتر او به درد شما خواهد خورد، و تا زمانی که این احراز نشه دیگه به درد نمی کنه. به طور خاص راجب ابن عقیل نه تنها برای ما این احراز نشد، بلکه من وجه بودن بگید احراز شد، لذا نقل تواترش برای ما حجه.
اینو توضیح بدید، یعنی مشکلی که نقل ابن عقیل که میگه تواتره الان
اشکالی شما بسید میشه نقل تواتره برای من حجت نمیشه، چون من از تساوی مبانیم رو با او احراز کردم و نه او خص مطلقی که من او سعب دونم احراز کردم.
مثلا چه مبنی ممکنه که نقل یادیل داشته بوده باشه که تواتر پذیرفته که شما بخاطر رد اون ممکنه بگید تواتر من
آمده. یکیش نوع برخوردش با عناوین ثانویه است که ما اون نوع برخورد رو نمیپذیم، نوع برخوردش با عناوین ثانویه است با حالا این باید باشه اونجا. ببینید الان من بگم من الان باید عوامل جعل رو بگم که بعد بگم فرق بله دیگه. وقتی من تواتر مگه چیه؟ تواتر اینه که کمیت راویان به حدی برسه که اون عواملی که باعث ضرب به نقل یعنی باعث جعل یا باعث تغییر در ضبط میشن از بین بره. بعد شما با اون ناقل تواتر تو مبانی اشتراک داشته باشید، تساوی داشته باشید، یا شما عام مطلق باشید، یعنی اوسع باشید، راحت تر باشید، که بعد وقتی او میاد میگه میگه خب پس این تعداد به حدی بوده که این عوامل از بین میبرده، اگه برای اون از بین برده برای منم از بین میبرده، ولی من دقیقا اون تعداد رو ندارم ولی میفهم منم بودم همین کارو میکردم که حجیتش به دست بیاد. و این بعد عوامل اینطوری بشن که خب حالا تو ابن عقیل بعد احراز کنید تازه اینطوری باشد که بعد نه تنها تو اونجا که بحث خواهیم کرد ببینید یکی نیست با ابن عقیل بلکه من وجه. اما این عوامل چیا هستن؟ عوامل اقتصادی هست، عوامل سیاسی هست، عوامل مذهبی هست، حب هست، اینا باید ذیل همون بحث چیز باشه. الان اگه بخواهد زیرتون آماده کنید باید کتابای جعل حدیث رو مطالعه کنید، مثلا آقای رفیعی کتاب داره، دیگران دارن. ما هم انشاءالله رو بحث نقل تواتر رسیدیم سر ما صحبت
چه بس نسوات زدید این که ما مثلا تو جلسات قبل دیدیم
شاهداشو بهتون دادم. بعد اون روایت رو دنبال میکنید متوجه میشید اطمینان های ابن عقیل با اطمینان های ما ملازمه بگو
اونجا مواجهش با خبر واحد
نه ده اصل قضیه دوای جعله، اینا موسوق و صدوری هم سقهی که فقط سقهی که نیستن موسوق صدوری هم. وقتی من میدم یه عوامل رو این چک نمی کنه به وسوق به صدور میرسه، برای من اون عوامل بگو مهمه، پس به طریق اولا تو تواترم ما به اشتراک نخواهیم رسید، یعنی به تلازم نخواهیم رسید. بازورم میده که تواتر خود صاحب جمال از ابن عقیل
خودش نقل میکنه،
یعنی تو وسائل علامه هم میگه تواتر داره،
نه تو وسائل هم نقل شده، وسائل میگه علامه در معتبر میگه
گفته تواتر داره.
بله
خب باشه، باز علامه برو عقب تر ها برای جواهر از ابن عبی عقیل نقل کرد،
ابن ادریس هم میگه خب
این هم خوبه، ولی باز فرق میده چون یه سیستم هم
ابن ادریس هم خواهی
نه دیگه این همه یه سیستم هم، البته خوب هم مانه قرینه خوب هم دار. نکته ای که میاد این رو تقویت میکنه عمل اصحابه. محق سبزوایی در ذخیره گفته من نمیگم چون ابن عقیل نقل تواتر کرده برای من ثابته، نه من نقل تواتر ابن عقیل رو حجت نمیدونم، ولی عمل اصحاب رو دارم، یعنی اصحاب در فقه به این روایت بگید عمل کردن و همین مضمون رو عیناً تکرار کردن. یه نکته ای رو بهتون بگم مهمه، شهرت گوش بده، شهرتی که جابر ضعف سند کدوم شهرته؟ قدمایی عملیه. خب قدمایی طوری دیگه یه مشکلی که شما دارید تو عملیه است که از کجا بفهمم مستند اونها همین روایت بوده، روشنه؟ اینو چجوری پیداش میکنید؟ ببینید تا زمانه حالا آیه بروجری بگه تا نهایه شیخ طوسی، ما تو تقوایی که کردیم بگیم تا مقنعه شیخ مفید تبند امام، تا مقنعه شیخ مفید اینا متن روایت رو توی فتواشون بگید می آوردن، روشنه؟ حالا اگر این متن فتوای اینها با متن یک روایتی منطبق میشه میفهمیم مستند همین بوده، چون متن روایت رو می آوردن. یه بار دیگه بهتون بگم رو یاد بگیرید. شهرتی که جابر ضعف سنده، شهرت عملیه قدماییه است. شهرت عملیه قدماییه است. بعد قدماییه بودن رو راحت میتونید دست بیارید. همین فتاوا رو میزنید، همین کامپیوتر سرچ میکنید، میاره براتون. اونی که گیر پیدا میکنید معمولا عملیه است، چون باید استناد رو داشته باشید دیگه. استناد رو چجوری پیدا کنید؟ تا قبل از مقنعه شیخ مفید اینا متن روایت مختار رو تو فتوا میآوردن. لذا وقتی عبارت فتواشون با عبارت یک روایت بگید یکی شد، استناد محرز میشه. اما بعد از شیخ مفید دیگه عبارت از خودشونه، ولی اونا کتب استدلالیشون موجوده، مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی. پس راحت میتونید پیدا کنید که مستند به این فتوا بودن یا بگید نبودن. ولی قبلی ها رو که استناد سخته از اینجا پیدا میده. و اتفاقا ما هم با محقق سبزواری موافقیم، یعنی معتقدیم که این روایه، این جمله که ابن عقیل نقل کرده و برش نقل تواترم کرده، این شهرت عملیه داره و چون داره این مضمون برای ما هم بگید ثابت میشه. البته نقل تواتر ابن عقیل برامون ثابت نبود، ولی این هم هست.
مثلا جابریت در شهرت میبینید که روایت ثابت شده باشه، این نقل متواتر
روایت ثابته. نه ثابته. اینا متن روایت در فتوا میادن، فتواشون همه روایته. تا خوب دقت کن چی میگن، تا کتاب مطلع مهمی، تا کتاب مقنعه شیخ مفید هرچی اینا فتوا بنویسن روایته.
خود مقنعه اینجوری
خود مقنعه ندی، از مقنعه
هرچی
هرچی. لذا این خیلی مهمه، فتاوای ابن فقه و رضا برای ما همه روایته. مطابق مثل روایت چی میمونن؟ مرسل. حالا اگر من بتونم از یه جاهای اینا رو درست کنم، اینا خیلی مهم، اینا رو دقت کنید روشون. من اگر بتونم از یه راه های درستش کنم، مثلا شهادت عملیه‌ای بیارم، تراکم زنونی بیارم، حالا راه دیگه، همون رو میتونم بهش فتوا بدم. اینه. ولی از شیخ مفید که بیاین جلوتر، از مقنعه شیخ به بعد دیگه نمیتونی بگی این حتما روایته، چون این فتوا میتونه عبارت خودش باشه. اما قبلش نه، قبلش هرچی بود روایت. اینو دوکاتو بود زیاد داریم، همین فتاوای ابن عقیل، فتاوای ابن جنید، فقه و رضای، حالا به نظر ما ابن باوی قومی، کتابای فضل ابن شازان، فروع کافی، اینا همه مال قبل هم. من لایحضور شیخ صدوق که فتاواشو ذکر بکنه، تیترایی که تو من لایحضور شیخ صدوق میزنه، و همینطور ما زیاد داریم، دستمون خالی نیست. خود مقنعه رو میگیم، نه مقنعه معتقدی، حتی مشهور نمیگن، مشهور میگن تا نهایه شیخ طوسی. یه وقت حالا تو شورت فتوایی رسیدی بحث میکنم، الان اگر خواستید ببینید ما حرفمون جدید نیست، امام هم نظرش همینه، مراجعه کنید، امام هم داره از مقنعه شیخ مفید به بعد عبارت پرزید. لذا در مقدمه تهذیب شیخ طوسی میگه وقتی استاد ما مقنعه رو نوشت گفتن از خودش در آورده، تا قبل از مقنعه چون متن روایت رو مینوشتن کسی نمیتونست بگه از خودش در آورده، ولی از مقنعه به بعد چون خودش عبارت رو میپرداخت، اون حسودانی که سواد چندانی هم داشتن، ادله رو بلد نبودن، متهم میکردن که از خودش در آورده، که شیخ طوسی در مقدمه تحصیل میگه من این کتاب رو نوشتم تا نشون بدم استاد ما از خودش فتوا داده، هرچی فتوا داده بر اساس بگید روایت بوده. اما قبلش این مسئله نبود، چون طرف خود متن روایت رو میدوش دیگه، یک کسی نمیتونست بگه از بگو خودش داره. خب پس مشهور از نهایه شیخ طوسی میگن اولین کتابی که عبارت پردازی از خودشه از نهایه شیخ طوسی است. اینم بحث مبسوطش زیل شهرت فتواییه میاد، که شهرت فتوای قدماییه تا کی و فلان. الان اگه خواستید ببینید حرف ما حرف مرحوم امام در نقد آقای بروجردی گفته، از اونجا مطالعه کنید. خب پس برای ما کار تمومه. ما دیگه الان هر چی براتون روایت بخونیم برای مستثنیات سگانه برای ما حالت تیمونن و بگید تبرکن داره و الان مطلب تمامه دیگه. خیلی اینجا تمام میشه با همین
تواتر لفظی
ثابت شد، تواتر فلان ثابت شد، اما این کلام نوع تواتر یه قصه دیگه است. ولی همین که اصل تواتر ثابت بشه، چون مدلولش هم نسته در این که اگر این اوصاف سگانه بیان نجس میشه کار تمام میشه. منتها چند تا مسئله اینجا هست که باید بحث بشه. حالا اون روایت بعدی رو حتی صاحب جواهر آورده، صاحب جواهر ده بشه همین جوریه. صاحب جواهر بعید نیست همون نقل تواتری که اول میاره با همون روایت رو پذیرفته باشه. منتها ده به جواهر همینطوره طولیانه، یعنی اگه اینو قبول کردین، اگه قبول نکردین، اگه قبول نکردین، همینجوری میگه تا آخر. ایشون بعد روایت رو میاره ما هم عرض میکنیم، ولی اونی که اون روایت واسه ما میشه مثل تیمون و تبرک، یعنی حتی سندش هم ضعیف بود مشکل کرد. مشکل خوب گوش بدید، مشکل اینجا چند تاست. مهمترین مشکل قضیه آب بارانه. در این روایت و همینطور روایت بعدی که صاحب جواهر میاره که حتی اگه کسی مبانی ما رو هم قبول نداشته باشه، شواهد عملی هم جابز هم سند ندونه، اینقدر تعداد این روایت زیاده که خودش از مضمون اگه به تواتر نرسه قطعا به روایت صحیح و سند میرسه، یعنی چیزی نیست که کسی باید گیر بده. اما اونی که مهمه اینجا، ما یه دوتا روایت اینجا داریم که حساب آب باران رو از بقیه آبها جدا کرد، یعنی یه جداسازی تو آب قلیل داریم که از اون وره که به مجرد ملاقات نجس میشه. این خیلی گیر نداره، این امور رو تخصیص میزنه. یه گفته ما المطلق به اصطلاح، این روایت اینطوری میگه، میگه لا ينجس الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. بعد میگیم از این آبها قلیل هم استثناء شده ولو تغییر لون و طعم و ریحه نده پاکه. خب ولی در قضیه آب باران اینجوری نیست. قضیه آب باران روایتش میگه اگر بویا رنگ یا طعم نجس هم بگید داشت باز پاکه. اینطوریه، این مسئله ایجاد میکنه. تو آب قلیل یه تخصیصه، اما اینجا تخصیص نیست. چی هن این روایات؟ یه روایت اینه، حالا بحثاشو فردا بحث میکنه اصل روایتشو. فی میزابین سالا سیه شام حکم، فی میزابین سالا میتونی بزنید یه روایت شو آوردیش؟ کافی جلده جلد سه صفحه دوازده بخون.
ان جابر بن حکم ان نبی الله علیه السلام فی میزابین سالا احد هما باولون و الاخر ما.
خب ان هشام بن حکم، سند به هشام حکم از کی بود؟
علی بن ابراهیم.
کلینی نقل میکنه از علی بن ابراهیم، علی بن ابراهیم قومی فقیه امامی و سه و صاحب تفسیر. او از پدرش کی؟
علی بن ابراهیم.
نه پدرش ابراهیم ابن هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، که با توجه به شرایط اون روز کوفه و قوم این از وساقت هم بالاتره. بعد اون از کی نقل میکنه؟ ابن ابی امین، که از سه نفری است که لا یرهون ولا یرسون الا ان ثقه، و او از هشام ابن حکم که اونم از فقهای اصحاب. بنابراین سند از سندهای متکرره و صحیح هم هست و امروزه دیگه راوی اختلافی نداره. الان یه زمانی در تاریخ ابراهیم هاشم اختلافی بود، الان که دیگه خیلی ساله نیست. ببخشید در هشام، نه در هشام متکرر معروف بود، فقیه بود. در ابراهیم هاشم اختلافی بود، هشام بله فقیه متکرر بود، تا زراره متکرر بوده بود. زراره در فقه ظهور و بروزش بیشتر شد، هشام در کلام بنا هم فقیه بودن هم متکلم. پس سند سند صحیح هست، راوی که امروزه توش اختلاف باشم نداره. مطلب بخون.
فی میزابین سالا،
میزاب یعنی ناودون، دو تا ناودون هست که سیلان دارن، یعنی ازشون سیلان میکنه، مایه پایین میزه.
احد و ما قولون و الاخر ما و المتر،
یکیش ادرار داره میاد پایین، یکی هم آب باران داره میاد پایین. خب یکی از میزابین ادراری کهش آب باره بعد سب کن این دوتا به زمین من عرب میزنم تونتون کنی یواش این دوتا از ناودون میریزم پایین بعد که میریزم طبیعتا ناودونم از بالا به پایین میریزه دیگه فختلتا رو زمین که میرسن با هم چی میشن؟ قاطی میشن بعد برخورد میکنه با لباس رجل خب ببینید آب باران وقتی از ناودون داره آب میریزه داره بارون میاد دیگه از ناودون چه آب میریزه حالا یکیش بول بوده خب اون یکی که آب میومده بارون میاد این آب باران با اون بول قاطی میشه میخوره به بگید لباس رجل لم یزر روحو زالک ضرر نمیزنه گفتن خب وقتی این روایت میاد میگه برخورد میکنه ضرر نمیزنه این اطلاق داره اهم معزینه که این بو یا رنگ یا طعم نجس گرفته باشه یا نگرفته باشه وقتی که اطلاق داشت پس آب باران با مجرد ملاقات نجس نمیشه حتی بویا رنگ یا تمام بگیره اشکال نداره لباس پاک این یک روایت روایت صحیح و سنده این راحت تر جواب دادنش چون اینجا طرف به چی استدلال میکنه؟ اطلاق خب رو مبانی ما بیا و ثابت کن اطلاق رو تو از کجا میگی این در مقام بیانه بگید روای آب بارانی بوده که بو یا رنگ یا طعم بول بگید گرفته بوده و در عین حال نجس نشده خب یه احتمال دیگه هم هست این میخواد بگه آب باران مثل آب قلیل نیست که به مجرد ملاقات نجس بشه وقتی که بول هم با اون ملاقات بکنه این به صرف ملاقات نجس بگید نمیشه به خصوص که وقتی بارون میاد متعارف اینجوره که اون آبی که از ناودون از بارون میاد خیلی بیشتر از آب ادراره با میگه طرف چقدر ادرار میکنی؟ آبشار نیاگارا که نیست که خب این از اون ور ادرار میکنه حالا یه چند قطره میاد پایین از اون طرف هم باران داره میاد بالاخره این هرچی ادرار کنه در مقایسه با آبه بگید باران نسبت کمه وقتی نسبت کم باشه این که بعد از اختلاط هنوز این بو یا رنگ یا طعم بول رو بگید حفظ کرده باشه این معلوم نیست چه بسا اینطور باشه عادتا هم همین متفاهم عرفی میخوام بگم اینه که در پشت بام وقتی این عرب بول میکرده میومده از اون برم بارون میومده مقدار بول در مقایسه با آب باران قلیل بوده وقتی مختلط میشدن مستهلک میشده آب باران غلبه پیدا میکرده در نتیجه اصلا اطلاقی برای این روایت ثابت نیست تا بعد شما بخواید اون قید بزنید و بگید حساب آب باران جدا شده این یک پس اولا رو مبنای ما اصلا اطلاقی معلوم نیست داشته باشه چون متفاهم عرفی خوب دقت کنید در جایی که دوتا ناودونه یکی بول میاد یکی باران داره میاد متفاهم عرفی اینه که مقدار این باران خیلی بیشتر از مقدار بوله چی؟ شاید هست ببینید بحث اینه ما که ادعای قطع نمی کنید وقتی متفاهم عرفی در مقام تخاطب بود شما دیگه نمیتونی اطلاق بگیرید مگر قرینه بیارید وقتی متفاهم عرفی به گونه ایست که مقدار آب باران خیلی بیشتر از اون بولیست که از ناودان میاد این که شما بخوای اطلاقی بگیری که بعد بگید ولو اون بول بیشتر باشه یا مساوی باشه این راه هم شامل بشه خب طبیعتا طبق مبانی که ما تو مقدمه دیگه قائلیم اصلا چون اطلاقی ثابت نمیشه دقت کنید من نمیگم حتما این ور بیشتره ها وقتی متفاهم و عرفی در مقام تخاطب هست نمیشه اطلاق گرفت نه اینکه لزوما همون متفاهم عرفی مراد این جواب اول نه من دارم متفاهم و عرفی میگم فرد غالب و نادر رو استعمال بابا جون
با توجه به اینکه اونا
این یک شیخونا غلبه وجودی که ما اون روز توضیح دادم، حالا یه وقت تو اصول توضیح میدم، یه وقت غلبه وجودی متفاهم عرفی رو درست میکنه، یه وقت درست نمیکنه. غلبه وجودی که متفاهم عرفی در مقام تخاطب رو بسازه از نظر ما مانع تمسک به اطلاق میشه، اما یه وقت غلبه وجودی متفاهم عرفی در مقام تخاطب نمیشه. مثلا وجود، خب خداوند قطعا غلبه وجودی داره هستیش بر همه هستی های عالم، ولی نه در زمان صدور متفاهم عرفی درست کرده نه تا همین الان. این نمیتونه مانع تمسک اطلاق بشه، میگه وجود که گفته میشه بر خدا. اما یه وقت غلبه وجودی متفاهم عرفی در مقام تخاطب میسازه، یعنی به گونه ایست که تو تفاهم عرفی تأثیر گذار میشه، ما بگیم این مانع تمسک به اطلاقه، مگه قینه بر خلاف بیاد. این از این تو مثال مایعات و گازها اگه یادتون باشه ما دوباره اینو داشتیم، گفتیم فضای متعارف که از کتب اهل سنت استفاده میشه که متفاهم عرفی در تنجیس و طهارت جامدات و مایعات بودن، گازها نبودن، این متفاهم عرفی مانع تمسک بود. اینجا میگیم متفاهم عرفی در ناودانی که بول باشه، با ناودانی که بگو آب باشه، آب باران باشه، که آب باران چند برابره بگید بوله، لذا اطلاقی که بخواد جای رو بگیره که بول غلبه داشته باشه بر آب باران و در این حال باز حضرت بگه اشکال نداره ثابت نیست. این جواب اول رو مبنی، اگر کسی جواب ما رو قبول نکرد جواب دوم بدید، بگیم این اطلاق معرضان انهه، این روایت بوده، همون اصحابی که این روایت رو برای ما نقل کردن همونها فتوا دادن که با طعم و بو و رنگ نجس میشه تا آب باران. پس اگرم ما که بگیم اطلاق نداره، ولی اگه اطلاقی هم داشته باشه معرضان انهه، و ما قائلیم که چمونطور که عمل مشهور در سند جابر ضعفه و اعراض مشهور موهنه، در دلالت هم همین قصه است، مثل شیخ و خود صاحب جواهر اعراض موهن میشه، بنابراین حتی اگر اطلاقی داشته باشه اعراض مشهور قدما موهن اطلاقی. اینجا دقت کنید باید قدما متعرض اون حیثیت بشن و اعراض کنند، تو مسائل جدیده متعرض نشدن که بعد بگی کسی نگفته پس نمیشه استفاده کرد، متعرض بشن و نگن اعراض موهنه. اینو دقت کنید، چون اونجا اعراض اعراض میشه، اینجا متعرض قضیه نجس شدن آب باران با بویارد یا تمنیز شدن و در این حال به این عمل نکردن. پس اگرم اطلاق داشته باشه این اطلاق با اعراض مشهور موهن میشه. اگر شما این رو هم قبول نکردید، گفتید نه ما نه مبنا شما را در اطلاق قبول داریم نه مبنا شما را در اعراض مشهور قبول داریم، این خب ما یک روایت دیگه داریم، صحیحه هشام ابن سالم، که در اون صحیحه هشام ابن سالم بگه سأل ابا عبدالله عن السعد یبال علی فتصیب السما، پیداش کردی؟ شما هشام نزد اون کل میاد آه بخون بخون اینم صحیح و سنده، سندش صحیح هست مثل همون قبلیه، راوی اختلافی هم نداره، بخون
عن السعد یبال علی
صف. بگه از امام صادق سوال شد راجب پشت بامی که بر اون پشت بام بول می شود، ادامه دارم فتصیب و سما، آسمان به او اصابت می کنید. خب معلومه آسمان اصابت می کنید یعنی چیز اصابت می کنه؟ بارون دیگه، ولی خب مثلا ادرار هوایی کنید می کنه زده هوایی کنید فتصیب و سما، آسمان به او اصابت می کنه یعنی مطر به او بگو نازل میشه. آیا بارون می ریزه روش؟ خب فیکف از اونجا میچکه. ببین اینا سر پشت بون که وقتی که ادرار میکرده آب بارونم میریخته بعد چک چک میکرده، الان پشت بون رو ایزوگام میکنن بیروگونی میکنن اتفاق نمیفته. ولی من یه چند دفعه قدیما کور رفته بوده از اون که درست میکردن برای استراحتگاه ها، وقتی بارون میگرفته از بالا این چک چک میریخ پایین. آره حالا خلاصه اینجا هم طرف ادرار کرده بوده اون بالا، اون بالا بارون هم میومده بعد فیکوف از اون بالا پشت میچکه پایین با پشت اونها. الان نگاه نکنید ایزوگاریخ کورفتید یا از این چیزایی که درست میکنن پناهگاه اونا همینجوریه، بارون که شاید میاد چک چک میچکه میچکه، بعد چی میشه؟ بعد که میچکه خب میریزه رو لباسمون، به لباس ما برخورد میکنه، درسته؟ اینجا به لباس ما میریزه. بعد حضرت چی میگه؟ نه ادامه شو میخون لا بعصبه ما اصابه من الماء اکثر به، اشکال نداره این لباست پاکه، منتها نمیگه همین ما اصابه من الماء اکثر به، این ما اصابه در مقام تعلیله، چرا اشکال نداره؟ بعد حکم میاد دیگه، چون اون مقدار آب بارانی که به اون بوله بگید رسیده غلبه داره بر اون آب، یعنی اون بولی که در سطح حالا یا خوش شده مثلا بعد که بارون ریخته یا هرچی مائمتر بر اون غالبه، غلبه داره. خب خوب دقت کنید، اگه شما حرفا ما رو قبول نکردید گفتید مثلا این شیخ میگفت، گفتید من قبول ندارم مثلا، یعنی چی قدر متعقلی در مقام تخاطب مانه هستن شده، من قبول ندارم، قبولم نکردید که اعراض مشهور موهنه، اینم قبول نکردید، این خب بابا این روایت هشام سالم علت داره، علت لابعصبه رو چی قرار داده؟ غلبه آب، پس غالب بودن آب میشه علت، علت باعث ازهریت میشه، غیر از اینه؟ ازهر که شد بگید جمع عرفی پیدا میکنه دیگه، تقدیم ازهر بر ظاهر. پس این روایت صحیح هشام سالم برفردم که شما هیچ که اون حرفامو رو قبول نکنید ازهر میشه، قید میزنه اون رو، یعنی اون جایی که من گفتم آب باران اشکال بگید نداره تو روایت، اونم مال هشام سالم بود، اونی که گفتم اشکال نداره مال وقتی بود که آب باران بگید بگید غالب بود، غالب تو روایت اولی نبودا، از اینجا قید میخوره، علتی که در اینجا برای لا به عصبه ذکر کرده مقید اطلاق بالا بر فرض وجوده، بگید اطلاق میشه بر فرض که اطلاقی باشه و با اعراض مشهورم زمین نخوره، با تعلیلی که در این روایت اومده اون اطلاق تغییر میشه و معلوم میشه اون که در روایت اول هشام سالم حضرت مطلق اومده بود گفته بود که هشام نه حکم ببخشید، تو روایت هشام حکم حضرت مطلق گفته بود که لم یزر روح ذلک، مال وقتی بود که غلبه آب باشه، اینم جواب سوم. حالا بینام میرسید سب کن فرم. مال جاییست که غلبه آب باشه که غلبه آب اون بول رو از بین بره، حتی اجمالا الان باید بتونید بگید رو مبنای مختار که قبلا هم گفتن که مقوم عرفی اعیان نجسه فقط عینشون نیست، خود اون بویارن یا طعمشون هم هست، اگر بویارن یا طعم بمونه یعنی هنوز مغلوب بگید نشده، این رو مختار، اما رو اونایی هم که این قبول ندارن در ادامه خود جواهر راه‌حلی رو میگه ما هم میگیم. خب این راجبه این، ولی هنوز کار تمام نیست، یه روایت دیگه هم هست مال مرسله کاهنی است که اون روایت دیگه نمیشه این جمع رو داشت، اینو میذاریم برای فردا، چون ترتیب جواهر هم میخوایم حفظ کنیم، ولی برای ما روایت بعدی جواهر دیگه اثر نداره، معیدن، ولی اونها رو هم اشاره میکنم. والحمد لله رب العالمين. فردا باشه، حالا امروز اینجوری شد اشکال هم. نه امروز 20 دقیقه شما بحثا دیگه ترک این لازم شد بعد بگم اینطور شد، فردا 11 تمام می‌کنی باشه، الان اصول دیگه وقت نیست، بریم اصول یه نفس